8. عقل در برابر جنون. شنونده حتما ملتفت شده که عقل داشت برمیگشت و از جنون میخواست که زحمت را کم کند و خیلی منصفانه همان حرف تارتوف را به او میزد. این خانه مال من است. باید زحمت را کم کنی. اما جنون عادتی قدیمی دارد و آن این است که عاشق خانه هایی می شود که مال دیگران است. این اولیا مخدره همین که پا به خانه گذاشت به این آسانی ها دست بردار نیست. گفتم که از قدیم همین عادت را داشته. حاضر هم نیست که این عادت بد را کنار بگذارد. شرم و حیا مدت های مدید است که از چشم و رویش رفته. اگر آن همه خانه ای را که این بانوی محترم اشغال کرده، حالا یا در سر تا سر سال یا فقط برای تابستان به یاد بیاوریم، آن وقت می‌بینیم که این زائر نازنین و دوست داشتنی حتما مایه حراس صاحب خانه است. در قضیه‌ای که در حال حاضر مطرح است، دم در مغز این جانب کمی شلوغ شده بود. چون عنصر متخطی اصلا قصد نداشت دست از اشغال خانه بردارد. و مالک هم سفت و سخت ایستاده بود و خانهش را میخواست. بالاخره جنون کوتاه آمد و گفت به گوشی دنجی در بالاخانه رضایت میدهد. عقل در جوابش گفت نه سرکار خانم، از بس توی بالاخانه ها ماندی از دستت خسته شدم. نه، من هم خستم و هم دیگر تجربه دارم. سرکار لیه نقشه تان این است که پاورچین پاورچین از بالاخانه پایین بیایید و خودتان را به اتاق نهارخوری برسانید و از آنجا هم به اتاق نشیمن بروید و خلاصه تمام خانه را مال خود کنید. خب باشد، اما لااقل بگذار یکم دیگر بمانم. من دارم رازی را کشف می کنم. چه رازی؟ جنون گفت در واقع دو تا راز، راز زندگی و راز مرگ. فقط حدود 10 دقیقه به من مهلت بده. عقل زد زیر خنده و گفت تو هیچ وقت عوض نمی شوی. هیچ وقت، هیچ وقت. این را گفت و مچ دست جنون را گرفت و کشیدش بیرون. بعد خودش پا به خانه گذاشت و در را هم قفل کرد. جنون کمی آه و ناله کرد و بعد زجه و نفرین را انداخت. اما خیلی زود ملتفت شد که اوزا واقعا پس است. پس دهنش را چفت کرد و زد به چاک. نو سیر در زمان و مکان. حالا ببینید با چه مهارتی، با چه صناعتی سریع‌ترین سیر در زمان و مکان را در این کتاب می‌گنجانم. خوب چشم‌هایتان را باز کنید. هذیان من در حضور ویرجیلیا شروع شد. ویرجیلیا گناه کبیره روزگار جوانی من بود. هیچ جوانی بی کودکی نمی‌شود. کودکی نشانه تولد است. و به این ترتیب ما بی هیچ تقلایی به 20 اکتبر 1805 یعنی تاریخ تولد من می رسیم. خوب دقت کردید؟ نه درزی، نه بستی. اصلاً چیزی که آرامش توأم با دقت شنونده را به هم بزند در کار نبود. مطلقاً هیچ چیز. پس می بینید که این کتاب همه مزایای هر سیستم و روشی را دارد. اما مثل آنها خشک و بی انعطاف نیست. در واقع الان وقتش رسیده که روش منظم پیش بگیریم. اما اگرچه از نظم و ترتیب چاره‌ای نیست، باید این نظم و ترتیب را لاقیدانه و خودمانی به کار ببریم. به عبارت دیگر، یک تا پیرهن و پای برهنه مثل مردی که برای حرف خانمی که آن طرف خیابان زندگی می کند یا حتی برای حرف پلیس سر چهارراه تره هم خورد نمی کند. این مثل فصاحت کلام است. آخر یک جور فصاحت داریم که اصیل و سرزنده است و همینطور طبیعی آدم را میگیرد و یک جور فصاحت هم داریم که خشک و شق و رق و پوک است. خب برگردیم به 20 اکتبر. 10. در آن روز. در آن روز شجره طیبه تبار کوباس گلی نازنین به بار آورد. من متولد شدم. کسی که مرا گرفت پاسچوئلا قابله مشهور اهل مینهای پرتغال بود که به خودش می‌نازید که در دنیا را به روی یک نسل کامل از اعیان و اشراف باز کرده. غلط نکنم پدرش این حرف را از دهن آن زن شنیده بود. اما فکر می‌کنم چیزی که وادارش کرد دو سکه پت و پهن کف دست او بگذارد مهر و محبت پدری بود. همین که شستند و قنداقم کردند بلافاصله قهرمان خانه شدم. هر کس به سلیقه خودش آینده ام را پیش بینی می کرد. اما جوائو، افسر کهنکار پیاده نظام، در وجنات من چیزی از قیافه ناپولئون کشف کرد. و این چیزی بود که پدرم ممکن نبود بشنود و حالش به هم نخورد. اما ایلدفونسو که آن روزها کشیشی ساده بود، بو کشید و در وجود من کشیش آینده را یافت. حتم دارم کشیش می شود. اجالتاً بیشتر از این حرف نمیزنم، مبادا بگویید دچار غرور شدم. اما اصلاً تعجب نمی کنم اگر خداوند مقام اسقفی را برایش مقدر کرده باشد. بله، مقام اسقفی اصلاً و ابداً محال نیست. داداش بنتو، تو چه میگویی؟ پدرم در جواب همه گفت که هرچه خدا بخواهد همان میشوم. بعد مرا سر دست بلند کرد. انگار می‌خواست به تمام شهر، در واقع به تمام دنیا نشانم بدهد. یک سر از این و آن می‌پرسید آیا شبیه خودش نیستم؟ باهوش نیستم؟ قشنگ نیستم؟ این چیزها را خیلی خلاصه تعریف می‌کنم. درست همانطور که سالها بعد شنیدم. از بیشتر جزئیات آن روز بزرگ بی‌خبرم. می‌دانم که همسایه‌ها یا خودشان می‌آمدند یا پیغام تبریک می‌فرستادند. و در آن چند هفته اول کلی مهمان داشتیم. هیچ صندلی و چهار پایه عاطل نماند. لباس‌های پلوخوری انواع و اقسامش به جلوه فروشی درآمد. اگر از نوازش‌ها و بوسه‌ها و قربان صدقه‌ها چیزی نمی‌گویم به این دلیل است که تعریف کردنش مانع تمام کردن این فصل می‌شود و من حتماً باید این فصل را تمام کنم. یادآوری از غسل تعمید خودم چیزی ندارم که بگویم، چون چیزی برایم نگفتند. اینقدر می دانم که آن مراسم فرصتی شد برای یکی از شادترین ضیافت‌های سال بعد، یعنی سال 1806. در کلیسای سان دومینیک غسل تعمیدم دادند. در سه‌شنبه از ماه مارس که روزی خوش و آفتابی و باصفا بود و سرهنگ رودریگز دیماتوس و همسرش پدرخوانده و مادرخوانده هم شدند. این زن و شوهر هر دو از اعقاب خانواده‌های قدیمی شمال بودند و به خونی که در رگ‌هایشان جریان داشت خیلی می‌نازیدند. خونی که یک بار در جنگ با هلند بر زمین ریخته بود. فکر میکنم اسم آنها از اولین چیزهایی بود که یاد گرفتم و حتم دارم که میتوانستم خیلی با نمک این اسم را تکرار کنم یا مهارت خاصی در این کار داشتم، چون یک سر وادارم میکردند جلوی هر مهمان این اسم را به زبان بیاورم. پسرم، اسم پدرخوانده‌ات را به این آقا بگو. پدرخوانده‌ام عالی جناب سینیور سرهنگ پائولو واس لوبو سزار د اندراد اسوسا رودریگز د ماتوس. مادر خواندم سرکار الیه سینیور ادونا ماریا لوئیسا د ماسدو رسند اسوسا رودریگز د ماتوس. و شنوندگان فریاد کشان بلند می شدند و می گفتند پسر کوچولوتان خیلی باهوش است. پدرم تصدیق می کرد و می گفت بله خیلی باهوش است. چشمهایش لبریز مسرت می شد و همان جور که کف دستش را به سرم می گذاشت مدتی دراز با عشق و غرور به من چشم می دوخت. یادآوری، دقیقاً یادم نیست کی راه افتادم، اما می دانم که زودتر از موقع بود. شاید خانواده برای سرعت دادن به طبیعت وامی داشتنم که از صندلی بگیرم و خودشان از پشت نگه هم می داشتند و قول می دادند یک گاری چوبی به من جایزه بدهند. ها باریکلا پسرم برو، حالا خودت برو. این را پرستار سیاه پوستم می گفت و من مجذوب زنگوله حلبی که مادرم جلوی چشمم تکان می داد جلو می رفتم. می افتادم، بلند می شدم، باز می افتادم و راه می رفتم. حتما بد جوری، اما راه می رفتم و از همان وقت تا حالا راه می روم. 11 فرزند پدر انسان است. رشد می کردم و در این کار خانواده کمکم نمی کرد. طبیعی رشد می کردم. همانطور که ماگنولیا و گربه رشد می کنند. اما در مقایسه با بچگی من، گربه شاید شرارتش کمتر باشد و ماگنولیا هم حتم دارم که به اندازه من آتش نمی سوزند. شاعری گفته که فرزند پدر انسان است. اگر این حرف درست باشد، لازم است که بعضی خصوصیات این فرزند را بررسی کنیم. از سن 5 سالگی سزاوار لقب تخم جن شدم، چون از این بابت هیچ کم و کسری نداشتم. موذی ترین موجود روزگار بودم. سرکش، گستاخ، شیطان و دمدمی. مثلا یک روز چنان توی سر کنیزی کوبیدم که خون از سرش راه افتاد، چون حاضر نشد یک قاشق از پوره تخم مرغ و نارگیلی که درست میکرد به من بدهد. تازه زدن او دلم را خنک نکرده بود، چون یک مشت خاکستر توی تاوه ریختم و باز هم 2.5 قرط باقی بود و پیش مادرم چغلی کردم که زنک از لجش پوره را خراب کرده و البته آن وقت فقط 6 سال داشتم. هر روز پرودنسیو که غلام بچه کوچولوی سیاهی بود ناچار بود اسب من بشود. دستهایش را به زمین می گذاشت و تک ریسمانی به جای افسار به دندان می گرفت و من با یک ترکیه کوچک بر گردهش می نشستم و می زدمش و به این ور و آن ور می بردمش. او هم اطاعت می کرد. گاهی اوقات با غرغر، اما بی هیچ حرف اطاعت می کرد. فوقش یک آخ اربابی می گفت که من فوراً جوابش را می دادم. خفه شو حیوان! قایم کردن کلاه مهمانها، چسباندن نوار کاغذی به پشت آدمهای محترم، کشیدن موی بلند آقایان، نیشگون گرفتن بازوی خانمهای مسن و کلی شرارتهای دیگر نشانه سرشتی خبیث بود. اما حتم دارم که علامت روحیه قوی و قلچماغ هم به حساب می آمد. چون پدرم کشت مرده من بود و اگر هم گاهی اوقات جلوی دیگران توپ و تشری به هم می زد، فقط محض ظاهرسازی بود. تنها که می شدیم ناز و نوازشم می کرد. مبادا از این حرف ها نتیجه بگیرید که من تمام عمرم به شکستن کله این آن و قایم کردن کلاه مهمان ها گذشته. نه، اینطورها هم نیست. البته باید اعتراف کنم که همان جور کله شق و خودخواه ماندم و همه آدم های دیگر را تحقیر می کردم. اگر وقتم را به قایم کردن کلاه ها نمی گذراندم، شاید به شکلی استعاری موی درازشان را می کشیدم. علاوه بر اینها، این عادت را هم پیدا کردم که بنشینم و در ظلم و بیداد آدم ها تأمل کنم. البته دلم می خواست این ظلم و ستم را تا حد ممکن کوچک کنم و یک جوری توجیهش بکنم. اما در این حال سعی می کردم تکه تکهش را ردبندی کنم و از آن سر در بیاورم. اما نه با الگوی خشک و بی‌انعطاف، بلکه با توجه به واکنش خودم در مکان و موقعیتی مشخص. مادرم ایمان را به شیوه خودش به من تلقین داد، یعنی وادارم کرد بعضی از اصول دین و دعاها را از بر کنم. اما احساس می‌کنم این چیزها به اندازه خون و عصبم بر من تسلط ندارد. احکام خداوند به من که می‌رسید از مفهوم معنوی که مایه اعتبار و دوامش بود تهی می‌شد و چیزی که می‌ماند یک مشت کلمات توخالی بود. صبحها قبل از خوردن برشتوک با شیر داغ و شبها قبل از رفتن به بستر از خدا می‌خواستم بدهی‌هایم را ببخشد، همانطور که من بر بدهکارانم می‌بخشیدم. اما در فاصله میان صبح و شام زمین و زمان را به هم می‌ریختم و پدرم وقتی از جوش و خروش می‌افتاد دستی به گونه‌ام می‌زد و خندان خندان می‌گفت: ای بچه تخس، ای شیطان. بله، پدرم تحسینم میکرد. مادرم زنی ضعیف و نفس بود. هوشی اندک و دلی دریاوار داشت. کم و بیش ساده لوح، پاک دامن واقعی، با همه زیبایی خانه نشین و با همه ثروت اهل سادگی. ضمناً از 2 چیز میترسید. رعد و شوهرش. شوهرش در حکم خدای روی زمین بود. این 2 نفر مسئول تربیت من بودند که هر چند جنبه های خوب خودش را داشت، به طور کلی نادرست و ناقص بود. عموی کشیشم گاهی اوقات در این مورد اشارهی به برادرش می کرد. می گفت تو به جای اینکه به این بچه آموزش بدهی امتیاز می دهی و به جای اینکه تربیتش کنی ناز و نوازشش می کنی. اما پدرم جواب می داد که در تربیت من روشی پیش گرفته که به مراتب از روش رایج بهتر است و با این حرفها هرچند صریحاً حرف برادرش را رد نمی کرد موفق می شد حقیقت را از خودش پنهان کند. علاوه بر خصلت‌های موروثی و تربیت پدر و مادر، سرمشق آدم‌های دیگر در محیط خانواده هم در میان بود. پدر و مادرم را که دیدید، بد نیست نگاهی هم به عموهایم بیندازیم. یکی از آنها یعنی جوائو مردی عیاش و خوشگذران و حراف بود. از سن 11 سالگی به هم اجازه می‌داد داستان‌های راست و دروغ بشنوم که سر تا پا وقاحت و هرزگی بود. نه ملاحظه نوجوانی من را می کرد و نه حرمت ردای مقدس برادرش را نگه می داشت. جناب کشیش، البته همین که عمو جوائو مضمون مشکوکی را کوک می کرد، پا به فرار می گذاشت. اما من نه. من می ماندم و گوش می دادم. اولها یک کلمه اش را هم نمی فهمیدم. بعد همه اش را درک می کردم و آخر سر برایم لذت بخش هم شده بود. سن و سالم که بیشتر شد، اغلب به سراغش می رفتم. همیشه از دیدن من خوشحال می شد. به هم آب نبات می داد و به گردش می بردم. در خانه خودمان هر وقت می آمد و چند روزی پیش من می ماند، اغلب می دیدمش که پشت کردهای سبزی، همون جا که رخت می شستند، ایستاده و با مستخدمه حرف می زند. آنجا همونطور که زنها چوب به رخت ها می زدند، کلی داستان خنددار و لطیفه و سوالهای بامزه رد و بدل می شد و گاه به گاه هم قهقهه خنده‌ای به هوا می رفت که به گوش هیچ کس دیگر نمی رسید. چون رخت شورخانه خیلی با خانه فاصله داشت. زنهای سیاه پوست که کمر پیشبندشان را جوری بسته بودند که دامنشان یکی دو انگشت بالاتر برود، توی حوضچه یا بیرون آن روی رختها خم می شدند. با چوب بر آنها می کوبیدند، صابون می زدند، می چلاندند و در همان حال به لطیفه های عمو جوائو گوش می دادند و جوابی مناسب می پراندند. گاه به گاه هم صداشان بلند می شد که پناه بر خدا، این ارباب جوائو خود شیطان است. آن عموی دیگرم یعنی جناب کشیش آدمی کاملا متفاوت بود. تا بخواهی عبوس و خشک مقدس، اما این مواهب از او آدمی متکبر و آرمان طلب نساخته بود، بلکه صرفاً چیزی بود برای جبران روحیه‌ای ضعیف و پیش پا افتاده. از آن آدم‌ها نبود که چشمشان به جوهر وجود کلیساست. فقط جنبه ظاهری را می‌دید، سلسله مراتب را، اشیای مقدس را و تعظیم کردن و زانو زدن را می‌دید. حذف سرمویی از مراسم مذهبی بیشتر براشفتش می کرد تا زیر پا گذاشتن 10 فرمان موسی. حالا بعد از گذشت این همه سال، وقتی با آن روزها نگاه می کنم، مطمئن نیستم که او می توانست تکه‌ای از نوشته های ترتولیانوس را درک کند یا تاریخچه اعتقادنامه نیقیه را بدون غلط توضیح دهد. اما در مراسم ذکران اولیای کلیسا، هیچ کس بهتر از او از تعداد القاب فلان روحانی برگزار کننده مراسم با خبر نبود. رسیدن به مقامی در کلیسای جامع بزرگترین بلند پروازی او بود و خودش با کمال صداقت می گفت این بیشترین مرتبه است که می تواند آرزو کند. پرهیزگار، سخت گیر با خود، دقیق در اجرای قوانین، سربراه، خجالتی، با ادب، بسیاری از فضایل را به بیشترین حد دارا بود، اما آن قدرت را نداشت که این فضایل را به دیگری القا کند. از خاله‌ام دونا امرنسیانا چیزی نمیگویم. هرچند این زن با جبروتی که داشت حسابی از من زهر چشم گرفته بود، اما خاله‌ام فقط مدتی کوتاه، یعنی حدود 2 سال با ما زندگی کرد. بقیه بستگان و دوستان نزدیک خانوادگی اینقدر ارزش ندارند که اسمشان را بیاورم. این حضرات زندگی مشترکی با ما نداشتند. فقط دیدارهای گاه به گاه بود که وسطش کلی فاصله می افتاد. مهم چند و چون محیط خانه است و شنونده حتما تا حالا این محیط را شناخته. ابتذال شخصیت ها، عشق به هیاهو و خودنمایی، ضعف اراده، سلطه هوی و هوس و از این قبیل، آن گلی که گفتم جوهر وجودش را از چنان زمینی و چنان کودی می گرفت.